بحث و صحبت‌های ما در این شب‌ها و سال‌های گذشته به همین شکل بوده. دو تا مبنا داشتیم ما، یه بحث ثابت و یه بحث بالاخره روال متغیری که بوده، و اون هم سوالاتی است که ما معتقدیم اگر این سوالات مهمتر نباشد از اون بحثی که داریم مطرح می‌کنیم، قطعاً کم اهمیت‌تر نیست. چون ببینید بینندگان عزیز، ما قصدمون هدایت است، قصدمون معرفی حق است، و هر کدوم از این سوالات اگر روش دقت بشه، روش تأکید بشه، تمام جوانبش بررسی بشه، اون حقی که مد نظر هست کشف خواهد شد. خب موضوع این شب ها ناگفته هایی از مظلومترین پیامبر است، ظلم هایی که پیغمبر اکرم شده. این سوال هم بی ارتباط نیست سوال هایی که مطرح کردید، که حالا یکی از هم سوالاتی که در سال قبل مطرح شد و خب تماس هم زیاد گرفته شد، اما دقیقا همه چیز گفتن جز اون چیزی که باید میگفتن، همه جور حرف زدن، هی این طرف هی اون طرف، اما اون جوابی که باید بدن رو متاسفانه کسی به ما نداد. امسال هم دو مرتبه تکرار میکنیم، اگر هم عمری باشه سالهای بعد، جلسات بعد باز هم تکرار میکنیم تا جواب قانع کننده برای ما ارسال بشه. و این هم باید برای جماعت اهل تسنن به اصطلاح درسی شده باشد که چرا جواب نمیدن آقایون. همین امسال هم خب میبینید که خیلی تماس میگیرن، همه جور حرف میزنن غیر از اون سوالی رو که باید جواب بدن. وقتی ما سوال میکنیم آقا این سوال ما رو جواب بدید، دیگه انتظار نداریم شما بگید آقا من سوال دارم. خب سوال رو که با سوال جواب نمیدن. شما جواب سوال ما رو بدید، چون بحث هدایت است، بحث لجاجت و بحث منازعه و جدال و اینها که نیست، که نمیخوام بگیم که کی برنده شد کی بازنده شد. بحث بهشت و جهنمه، بحث حسن عاقبت، بحث دین مردم در کار است. ما داریم در این شبها اثبات میکنیم صحابه پیغمبر که شده است برای اهل تسنن به عنوان یک بت، و سرکرده صحابه شخصی به نام عمر خطاب که دیگه جز بزرگترین بت‌ها برای اهل تسنن است. ما داریم معرفی میکنیم. در جریان احد خب بخشی از نکات مطرح شد، در جریان خندق چیزایی رو گفتیم، در جریان حدیبیه باز ان شاءالله بهش خواهیم پرداخت. این سوال ها هم مرتبط با این قضیه است. این جریان من زیاد نقل کردم، در نهج البلاغه هم هست که وقتی که خبر رسید با آقا امیرالمؤمنین فاروق اعظم، صدیق اکبر، علی ابن ابی طالب علیه السلام، که آقا اصحاب شما دارن به اصحاب معاویه فحش میدن، حضرت فرمودن که به جای که فحش بدید عملکرد اونها رو بیان کنید، مردم خود به خود بیزار میشن. ما به این معتقدیم. عملکرد برخی از صحابه، عملکرد ابوبکر، عملکرد عمر، عملکرد عایشه رو ما برای دنیا بیان کنیم، اینها بشناسند این سه نفر و این گروه از صحابه رو، بعد خودشون مقایسه کنن ببینن آیا واقعا میتوان گفت اینها در مسیر پیغمبر بودند، آیا میتوان گفت اینها مطیع خدا و رسول بودند، آیا میشود دین خدا رو از این افراد جاهل بدعت گذار بی ادب دشمن پیغمبر گرفت. ممکنه برای بعضیاتون خیلی سنگین باشه، اینا هیچ کدوم توهین نیست، اینا همه سندها شما آوردیم، جاهل به این معنا که ما سند آوردیم، حدیث آوردیم، دو مرتبه هم نشونتون میدم. عمر خطاب حتی حکم تیمم را نمیدانست که الان عرض میکنم. بدعت گذار اینجا آوردیم سندشو نشون دادم که دو مرتبه امشب هم تکرار میکنم، در مقابل حکم پیغمبر و خدا نماز تراویح را بدعت گذاری کرد، گفت نعم البدعه، بی ادب، که آقام سوالشو فرمودن منم تکرار کردم کنار بستر پیغمبر. عمر خطاب توهین به رسول الله کرد که بعضی‌ها تماس می‌گرفتن اصرار داشتن برای که نخیر جمله توهین نبوده و ان النبی قد غلب علیه الوجع معنای توهین نیست، باری که در صحیح مسلم اگر دقت کنید دو جمله دیگه اونجا دارد که نقل می‌کنند ان رسول الله یهجر، در جای دیگه داره ان النبی هجره، یعنی تنها غلب علیه الوجع نیست. ما عرض کردیم سندشو آوردیم نشون دادیم که بدر عینی یکی از شارحین صحیح بخاری در ذیل همین حدیث میگه هازا ترک الادب، این کلامی که عمر گفته بی ادبی است، و لا عرض کنم که جمله‌ای گفته به ما لا یلیق و به حق نبی سزاوار نبوده تو رو پیغمبر واسه توهین کنه. یعنی علمای سنی هم قبول دارن که این حرف توهین است، اما برخیشون متاسفانه اونقدر تعصب عمری دارن که همین امسال هم چند نمونه رو ما اینجا دیدیم تو تماس ها متاسفانه. یعنی وقتی که امر دایر میشه بین رسول اکرم و عمر یا ابوبکر، اینا به جایی که طرف پیغمبر رو بگیرن طرف ابوبکر و عمر رو میگیرن. اینا رو ما اصرار داریم اینقدر تکرار کنیم، ولو برای کسانی که هر شب برنامه رو دیدن ممکنه اذیت بشن، اما بدانید این تکرارها مفید است. ما خیلی اثرات دیدیم از این تکرارها. یعنی این تکرارهاتون ببینید بیننده ها هر شب که ثابت نیستن، ولو ثابت هم که باشه، شما الان دقت کنید در منبرهای حسینی که مردم میرن میشینن، خب غالبا تکراره، مباحث اخلاقی است، مباحث عرض کنم اعتقادی، به جمله همش تکرار مکررات است. اصلا یکی از علتهایی که مردم آشنایی پیدا کردن با معارف دین، با اخلاق، همین تکرار هاست. یعنی اگر تکرار نمیشد رو منبرهایی که من و شما اینقدر نسبت مسائل اخلاقی مسلط نبودیم، خب اینها بذار تکرار بشه، مردم بشناسن پسر خطاب را که چه جرم و جنایتی کرده، مردم بشناسن که پیروی از شخص نکنن.
حالا وگرنه این تکرارها به معنای این نیست که از این دست موارد کم هست، فرمود
1150
تا سوال هست که تازه ما 3-4 تاشو تو این برنامه تونستیم به خاطر اینکه مجبور نهایت مد نظرمون هست که تکرار بکنید تا قشنگ تو ذهن افراد رسوخ بکنه، بالاخص اهل تسنن عمر، که این سوالات هست و باید جواب بدید و حتی در پاسخگویی به این سوالات هم شما عاجز هستید، ولی کن 1150 تا سوال هست که در کتاب خود حضرت عالی هم تعلیف کردید.
که عرض کردم بعد 2780 تاش اینا چاپ شد تحت عنوان‌های مختلف که شب شما اعلان کردید، بقیه‌اش هم بخشش الان توی چند شب مطرح کردیم، البته نه تحت عنوان سوال و بخشش هم هست. ببینید اینا یک جواب به ما بدن، بقیه‌اش فاکتور. همین یک سوال، آیا عمر ابن الخطاب تارک الصلاة بوده است یا خیر؟ دقت کنید، حدیث در کتاب صحیح مسلم است. بیننده ها خوب دقت کنند، اونایی که قبلا آدرس رو دارن که خوب، اونایی که ندارن امشب با ما همراه باشن. کتاب صحیح مسلم
تو ظاهرن دوستان بخاطر مشکل فنی، بخاطر مشکل فنی ظاهرن توانایی اینکه لپتاپ رو روی در حقیقت
نمیتونن
به فضا ارسال بکنن، امشب امکانش نیست.
خب حالا ما کتاب دستمون هست،
بعد معذرت از بینندگان عزیز،
کتاب صحیح مسلم اگر دوربین بتونه این کتاب رو بگیره، چون ما معتقدیم و نظرمون هم این است که بدون مدرک نمیشه حرف زد. یعنی امروز باید یک خط صحبت کرد، نصف صفحه مدرک داد، و اینطور هم نیست که ما مبنامون باشه که یه چیزی بگیم و رو هوا و بچم سند و مدرکی ندیم. اگر عزیزان لطف کنن اینو زحمت بکشن، آقا اون سنن نسائی رو هم زحمت بکشید که ما بده از اونجا. بله، کتاب صحیح مسلم چاپ مکتبه توفیقیه جلد اول صفحه 158 159 کتاب الحی باب التیمم حدیث شماره 112. چند تا حدیث دیگه هم تو همین مضمون هست، من شماره 112 شو میخونم. آقا اگه خودکار دور مرحمت
کنید، من خواهش میکنم.
دقت کنید، راوی حدیث عن سعید ابن عبدالرحمن ابن عبزیست عبزا عن ابی از پدرش روایت میکند، ان رجلا اتا عمر، شخص اومد پیش عمر خطاب، فقال انی اجنبتو، سوال مسئله شرعی، من جنوب شدم، فلم اجد ما ان، آبم پیدا نکردم. خب الان اگه من از بیننده ها بپرسم کسی جنوب بشه آب پیدا نکنه، همه میگن با تیمم کرد، درست هم همینه. اما خلیفه چی گفت؟ فقال لا تصلی، عمر گفت نماز نمیخواد بخونی، عجب. فقال عمار، عمار تو جلسه حضور داشت، گفت اما تذکر یا امیرالمؤمنین، یادت نیست ای عمر؟ این جمله یا امیرالمؤمنین هم مخصوص زمان خلافتش بوده، نمیشه بگیم هنوز حکم تیمم مثلا وارد نشده، نه، زمان خلافتش یه قضیه اتفاق افتاده و این حکم و این فتوا رو عمر داده. عمار میگه من به عمر گفتم که یادت نیست از انا و انت فی سریتین، من و تو تو یک جنگی با هم بودیم، فاجنبنا، اونجا جنوب شدیم، فلم نجد ما ان، آب پیدا نکردیم غسل کنیم، اما انت فلم تصلی، توی عمر خطاب اونجا هم نماز نخوندی، و اما انا فتمکعت فی التراب، من خودم تو خاک قلتوندم و صلیت، نماز خوندم. دیگه میگه اومدیم پیش پیغمبر و حضرت هم حکم تیمم رو گفتن، در انتهاش فقال عمر اتق الله یا عمار، از خدا بترس ای عمار. قال عمار هم میگه ان شئت لم احدث به، اگر میخوای من این جریان و این افتضاح تو رو به تعبیر من جای نقل نمی کنم. دقت کنید، در اینجا صحیح مسلم اعتراف کرد که عمر ابن الخطاب بر خلاف آیه قرآن، چون نگاه کنید در همین اول خود صحیح مسلم آیه تیمم رو نوشته، فلم تجدوا ماءا فتیمموا سعیدا طیبا. قرآن میفرماید اگر آب پیدا نکردید بده، اگر آب پیدا نکردید باید تیمم کنید. اما عمر خطاب میگه اگر آب پیدا نکردید لازم نیست نماز بخونید. یک نکته. پس خدا حکم میکند در صورت نبودن آب وظیفه تیمم است. عمر خطاب به خاطر جهلش حکم میکند در صورت نبودن آب وظیفه بی نمازی است. این در مقابل حکم خدا حکم صادر کرد. این آیه شریفه که دیگه در قرآن مشخص و معلوم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون. هر کس بر طبق حکم خدا حکم نکند مسلمان نیست. حالا جواب ما رو بدید، آیا میتونید بگید عمر خطاب مسلمان نیست چون در مقابل حکم خدا حکم جدید صادر کرد؟ خدا گفت آب نیست تیمم، عمر گفت آب نیست بی نمازی. یک نکته. نکته دومی که در رابطه با بحث تیمم هست که از این بالاتره، اون حدیثی است در سنن نسائی آمده که اون دیگه تیر خلاص بر خلیفه جاهل شما زده است. سنن نسائی، دقت کنید، چاپ مکتبت العلوم و الحکم قاهره، کتاب التیمم، باب و نوع آخر من التیمم و نفخ فی الیدین. ایشون یک حدیثی نقل میکنه توی این باب، حدیث شماره 316. راوی باز همون آقاست، ان عبدالرحمن ابن ابزی یا ابزا قال کننا عند عمر. راوی میگه ما نزد عمر خطاب بودیم. فاتاه رجلون فقال یا امیر المؤمنین. یک کسی اومد پیش عمر رو مسئله شهری میخواست پرسه، گفت ای عمر، ربما نمکس و شهر و شهرین ولا نجد الماء. گاهی گاهی یک ماه دو ماه ما یک جایی هستیم تو بیابونیم یا هر جا ولا نجد الماء، آب پیدا نمی کنیم. به تعبیر من با چیکار کنیم؟ وضو میخوام بگیریم، غسل میخوام بکنیم، چیکار کنیم؟ فتوا اونجا داد که چی نماز نخونید. اینجا داره شهر حال خودشو بیان میکنه، این دیگه خیلی افتضاح هست. فقال عمر، عمر گفت اما انا فاذا لم اجد الماء لم اكن لاصلي حتى اجد الماء. اما من عمر تا وقتی که آب گیرم نیاد نماز نمیخوانم. یک ماه باشه، دو ماه باشه، بیشتر باشه، کمتر باشه. دقت کنید بیننده های عزیز، اونجا فتوا داد در مقابل حکم خداوند متعال که اگر آب نبود نماز نخوان. اینجا داره چه کار میکنه؟ اینجا در واقع داره شرح حال خودش رو بیان میکنه. میگه من عمر اگه باشم دو ماه، یک ماه، سه ماه، تا وقتی آب گیرم نیاد نماز نمیخوانم. بیننده های عزیز، من اون شب صحیح مسلم رو برای شما نشون دادم که یک بابی دارد که مرز بین کفر و اسلام را ترک نماز مینامد. در کتاب الصلاة دقت کنید، در اونجا احادیثی نقل میکند مسلم ابن حجاج نیشابوری که کسانی که نماز را ترک کنند ولو یک نماز ولو دو نماز، اینا در مرز کفر قرار دارند. سوال من این است، خلیفه‌ای که اینجا اعتراف کرده تا دو ماه که خاطر جمع اعتراف کرده من نماز نمیخونم، ما چند تا سوال داریم. یک، دقت کنید، شما اگر براتون خواستگار بیاد برای دخترتون و بگن این پسر و این داماد تارک الصلاة است، بهش دختر میدید انصافا؟ نمیدید. نه شیعه به تارک الصلاة دختر میده و نه سنی. اگر شما میخواید با کسی معامله کنین، میخواید با کسی شریک بشین، اگر بفهمین طرف مقابلتون نسبت به نماز بی اهمیت است و بی نماز است، قطعا از این معامله صرف نظر میکنید. شک نکنید، شک نکنید که بحث دین و خلافت و اعتقادات رو انسان میخواد به عمر خطاب تارک الصلاة بده باید بیشتر دقت کنه تا دختر دادن. این آقا داره خودش علنا میگه آقا اگر آب نباشه من نماز نمیخونم. یک، شما چطور دختر به بی نماز نمیدید اما تمام دین و تمام حسی و تمام اعتقادات و خلافت پیغمبر رو داده دست عمر خطاب تارک الصلاة؟ این با کدوم عقل سازگاری داره؟ این حرف حرف من نیست، این توهین نیست. عزیزان نگن آقا بد زبانی شده، من حدیث خوندم، خود عمر اعتراف کرده است تا آب نباشد من نماز نمیخونم. با وجود که ما اینو زیادم تکرار کردیم، بازم میگیم زمان پیغمبر، او زمان قدیم که آب لوله کشی نبوده که. گاهی اوقات میشده اصلا تا مدت ها ممکنه آب تو دسترس نبوده. خب خلیفه ای که به این راحتی بی نمازی میکند، به ما زنگ بزنید مولوی ها، علما، بزرگان سنی مذهب، این خلیفه ای که به این راحتی ترک نماز میکند به ما بگین اصلا تو کل عمرش چند روز نماز خونده، چند روز تو مدینه آب بوده که این آقا میگه اگه آب نباشه من نماز نمیخوانم. خب اینها رو ما دیدیم در منابع اهل تسنن که حاضر نیستیم دینمون رو از شخصی مثل عمر بگیریم. شما یه فضیلتی رو واقعا نقل کن در این شخص از منابع درجه یک صحیح تشیع، نه از منابع خودتون. ببینید ما صحیح مسلم میاریم، ما صحیح بخاری میاریم، ما صحیح سته میاریم، ما حدیث رو به نظر شما صحیح میدانیم که براتون نقل میکنیم. شما هم یه فضیلت درستی برای عمر خطاب بیارید از منابع صحیح ما. نگید آقا بهار الانبار فلان نقل کرده. بهار الانبار باید حدیثش کار سندی بشود، حتی اصول کافی، حتی کتب اربعه. ما داریم اینو به شما القا میکنیم. بیننده ها، اهل تسنن سر شما رو کلاه گذاشتن. دینتون رو از خلفا نباید بگیرید، از اهل بیت پیغمبر بگیرید، که من اون روز نشون دادم در صحیح مسلم در جایی که پیغمبر اکرم حدیث ثقل این رو نقل میکنن فرمودن من دو تا امانت میگذارم، یکی قرآن، سه مرتبه فرمودن اذکرکم الله فی اهل بیتی. آقا این درست نشد که نشون بدم؟
نمیدونم از اتاق فرمان آیا مشکل. خب فکر میکنم اگر امکانش هست ما یک میان برنامه ببینیم تا دوستان بیان تعمیر بکنن.
پس جمله رو من تکمیل کنم. سه مرتبه پیغمبر اکرم فرمودن آی مردم من دو تا امانت میگذارم پیش شما بعد از خودم، یکی قرآن، سه بار فرمودن اهل بیتم، اهل بیتم، اهل بیتم. اونجا ندارد که شما رو حواله به عمر کرده باشن، ندارد که پیغمبر حواله به صحابه کرده باشن. تازه قرآن رو هم پیغمبر سه بار تأکید نفرمودن، اهل بیت رو سه بار تأکید کردن. یعنی آی دنیا دینتون رو از اهل بیتی بگیرید که اسمت دارن به نص آیه قرآن، اینا اشتباه نمی کنن، خطا نمی کنن. لذا ما اینو داریم عرض می کنیم، شرح حال عمر خطاب رو براتون میگیم به عنوان رأس صحابه، به عنوان بزرگترین بت، که این بت براتون بشکند برید تحقیق کنید ببینید واقعا پیغمبر اکرم ما رو حواله به چه کسانی کرد.
خیلی ممنون. با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد یک میان برنامه رو با هم ببینیم تا ان شاء الله بعد از اون با ادامه بحث در خدمتتون باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.
مخالفت های صریح صحابه با دستورات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. آیا می دانید در جنگ احد بسیاری از صحابه حداقل در 4 مورد صریحاً با دستورات پیامبر صلی الله علیه و آله مخالفت کردند؟ آیا به شما گفتند در جنگ احد ابوبکر، عمر و عثمان با دستور پیامبر صلی الله علیه و آله مخالفت کرده و از جنگ فرار نمودند؟ آیا شنیده اید در جنگ احزاب برخی از صحابه با دستور پیامبر صلی الله علیه و آله مخالفت کرده و در حفر خندق کمکاری می کردند؟ آیا به شما گفتند برخی از صحابه در صلح حدیبیه با امضای صلحنامه موافق نبوده و به علت لجبازی با پیامبر صلی الله علیه و آله از دستور صریح ایشان سرپیچی نموده و حاضر نشدند از احرام خارج شوند؟ آیا خبر دارید در همین حدیبیه شخص عمر بن الخطاب به دلیل ترس از کشته شدن حاضر نشد دستور پیامبر صلی الله علیه و آله را اجرا کند و به مکه برود؟ مگر نمی دانید در جنگ تبوک هم بسیاری از صحابه با دستور پیامبر صلی الله علیه و آله مخالفت کرده و حاضر نشدند با رسول اکرم به تبوک بروند؟
خب بینندگان عزیز ارجمند، مولانا سلام عرض میکنم خدمت شما. ظاهرا ان شاء الله مشکل فنی ما هم برطرف شد و ادامه بحث رو در خدمت آقای درعتی هستیم.
بله، ما دو تا حدیث نشون دادیم برای شما بیننده های عزیز. در حدیث اول در صحیح مسلم حدیث نقل شد که شخص اومد پیش عمر خطاب مسئله سوال کرد، گفت آب نیست. عمر به جایی که بگه تیمم کن گفت نماز نخون، لا تصلی. در حدیث دوم سنن نسائی که کتابم نشونتون دادیم شخص اومد سوال کرد، گاهی ما یک ماه دو ماه تو بیابانیم آب گیرو نمیاد چیکار کنیم؟ عمر شهر حال خودشو گفت، گفت اما انا اگر تا وقتی که آب گیرم نیاد نماز نمیخونم. من یک سری احادیث رو عرض کردم که در صحیح مسلم اگر بیننده ها دقت کنن، جلد یک صفحه 87 احادیثی را مسلم ابن حجاج نیشابوری نقل کرده، باب و بیان اطلاق اسم الکفر علی من ترک الصلاة. این دیگه حرف من نیست، یه بابی رو باز کرده است که کسانی که نماز رو ترک کنن کافرند. خلیفه شما حداقل دو ماه خودش اعتراف کرده که نماز من نمیخوندم. حالا چند تا حدیث اینجا نقل کرده است، دقت کنید. بله، عن ابي سفيان سمعت جابرا يقول سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم، راوی جابر است، میگه من از پیغمبر اکرم چنین شنیدم که پیغمبر اکرم چنین میفرمودند، ان بين الرجل و بين الشرك والكفر ترك الصلاه، بین شرک و کفر و اسلام یک خط فاصله است، اونم بی‌نمازی است، که خلیفه شما بی‌نماز بوده طبق نقلی که الان برای شما عرض کردیم. در حدیث دومم باز از جابر ابن عبدالله هست که میگه سمعت رسول الله یقول بین الرجل و بین الشرک و الکفر ترک الصلاة، یعنی کسی که نماز نخواند ای از جهت صحیح مسلم مسلمان نیست. پس ما دو تا حدیث رو کنار هم گذاشتیم و نتیجه گرفتیم که پسر خطاب مسلمان نیست. غیر از این است بیاین زنگ بزنید اثبات کنید. دو تا حدیث چی بود؟ یک، ای آقا گفته تا دو ماه اگر آب نباشه من نماز نمیخونم در سنن نسائی. ای آقا فتوا داده است که اگر آب نبود لا تصلی. از دو جهت اسلام خلیفه مورد خدشه است. یک، از جهت این که در مقابل حکم خدا حکم صادر کرد، خدا فرمود فلم تجدوا ماءا فتیمموا صعیدا، این که دیگه تو قرآن هست. نمیدونم این خلیفه آیه نمیخونده چطور ادعا میکنه حسبنا کتاب الله، چطور به بهانه کتاب الله قرآن نوشته شدن حدیث پیغمبر و سنت و پیغمبر و وصیت پیغمبر جلوگیری کرد. تو که اینقدر قرآن قرآن میکنی دیگه آیه تیمم رو ندیدی؟ یک، پس قرآن میگوید حکم خدا این است آب نباشد باید تیمم کنی، حکم خلیفه این است آب نباشد باید نماز نخوانی. مقابل حکم خدا حکم صادر کرد، آیه دیگر قرآن و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون. ما این آیات رو دیدیم که حاضر نیستیم بپذیریم پسر خطاب مسلمان بوده، این از یک جهت که قطعا کفر کفر ایمانی است بلا شک. نکته دوم که کفر ایمانی خلیفه را اثبات میکند اینجاست که در سنن در صحیح مسلم الان نشونتون دادم که حدیث نقل شده است کسانی که بی‌نمازی میکنن مسلمان نیستن. در سنن نسائی هم حدیث نقل شد، برای شما نشون دادم که عمر ابن الخطاب گفته تا دو ماه سه ماه هر مقدار تا آب گیرم نیاد من نماز نمیخوانم. اینم از جهت دوم که ما معتقدیم پسر خطاب کفر ایمانی داشته است. یعنی بیان بگردین پیدا کنید سند بیارید که آقا مسلمانه، تا بعد برسه فضائل دروغون دیگه براش نقل کردن. حالا این آقا شده همکاره یک میلیارد مسلمان.
دوزارن تماس داریم بگه جوی بس بکنم. دوست از که تماس کردید سلام علیکم، خودتون رو معرفی بفرمایید، از کجا تماس میگیرید؟
بله
سلام علیکم.
سلام علیکم. خدا روش من خیلی ضعیف دارم.
خدمتتون عرض میکنم که اهل سنت هستید یا شیعه هستید؟
من شیعه هستم، اهل تشیع.
سلامت باشید. ما تو این برنامه تصمیممون بر این بود که اهل تسنن تماس بگیرن. حالا خیلی مختصر مطلبی که میخواید برنامه
کنید بفرمایید. من دنبال میکنم میتونم، مثلا این آقایی که بحث محمدی حنیفه مثلا
بفرمایید.
این آقا دیشب یه سوالی کردن، گفتن آقا جان ابو حنیفه از جزی اهل بیت پیامبر هست. من میخوام بدونم این آقای ابو حنیفه که به دنیا اومده و از قومات حضرت محمد هست یا نه که این آقا ادعا میکنه که این از اهل بیت پیامبره.
نه نه
اگه اینجوری باشه فردا اون صحابه ای که از قاتلای امام حسین است اونا هم اهل بیت پیامبر میدونن، و این آقایی که امروز در حکومت مکنه تو آل سعود 50 سال دیگه اینا رو هم از اهل بیت پیامبر میدونن. حاجی آقا اینو برای من توضیح بده که آقای ابو حنیفه چند سال بعد به دنیا اومده.
بله بله چشم.
این آقایی که از قوم تماس گرفته بود لطفا بگوی از همون کتاب حدیث خودت برای ما توضیح بده که آقا این آقای ابو حنیفه کی به دنیا اومده.
بله.
از جود صحابه.
خیلی ممنون و متشکر، ان شاء الله جواب شما رو میدن حاج آقا. متشکرم.
اولا اینکه حالا درسته که این شخصی که تماس گرفت اهل تسنن بود، اما خب این تهمت به ایشون نمیچسبه. ایشون نگفت که ابو حنیفه جزء اهل بیته. گفتش که من به این نتیجه رسیدم که باید دینم رو از اهل بیت پیغمبر بگیرم. گفتم مذهب چیه؟ گفت من حنفیم. گفتم ابو حنیفه جزء اهل بیته؟ گفت نه. گفتم و چرا حنفی؟ گفت هیچ، گیر
کردم.
رفتم تحقیق کنم. لذا ایشون معتقد اولا که ابو حنیفه یک قرن خورده‌ای بعد پیغمبر بوده، اینها دینشون از ابو حنیفه میگیرن. اتفاقا یک جریاناتی هم تو تاریخ مطرح شده که عرض شود دال بر این است که آقا ابو حنیفه که این همه صحابی هم حتی نیست
بس.
حالا بعضی به زور میخوان تابعی حسابش کنن، بقیه شون هم همجور محمد ابن ادریس شافعی و مالکی و حنبلی و اینایی که اینقدر فاصله دارن با پیغمبر اکرم، شما چطور دینتون از اینا میگیرید؟ خب اینا یه بحث مفصلی است. اینا همون سرشاخه‌ای است که من عرض کردم. اینو ما اگر ریشه را از تو خاک در بیاریم، یعنی بتونیم محبت ابوبکر عمر عایشه رو از دل اینها خارج کنیم، پرونده اینها رو رو کنیم، دیگه به ابو حنیفه نخواهد رسید. ابو حنیفه یه آدم سیاستمداری که به حالا هر شک یک سری احکام و فتواهایی که حالا ما اینجا برنامه جداگانه براش داریم که ابو حنیفه فتواهایی داده است عجیب و عجیب و عجیب که باعث شرم و باعث شرمساری است. مثلا یکی از فتواهاش این است که عرض میکنم، ایشون معتقد است اگر زنی در غرب عالم باشد، مردی در شرق عالم، اینا دورا دور با هم ازدواج کنن. مثلا پدر خانم بیاد تو غرب عالم ببینه یک پسر خیلی خوبی هستش و میگه آقا خب تو بیا داماد ما باش، این داماد ولی اون دختری که در غرب عالم رو هم نبیند. این فتوای ابو حنیفه است که حالا اگر میدونستم اینو من سندش میوردم براتون. قبلا تو برنامه‌های دری قضیه جواب مفصل بیان کردیم، میتونید مراجعه کنید. خب این زن و شوهر با هم عقد میکنن، یکی اینور دنیاست یکی اونور دنیا، هیچ وقت هم دیگه رو ندیدن و نمیبینن. آقای ابو حنیفه میگه اون زن هر چی بچه بیاره مال آقاست. خب این ابو حنیفه است. یه فتواهای عجیب و غریبی داده که اصلا قابل نقل کردن نیست. آقای ابو حنیفه فتوا داده است نعوذ بالله هم بستر شدن با محارم جایز است. اگر کسی با مامانش ازدواج کرد باید مهرش رو بده. اصلا. با خواهرش ببینید اینا فتواهای است. خب بله دستون از سنت پیغمبر کوتاه میشه. ابن حزم در کتاب المحلا مفصل وارد شده و فتواهای ابو حنیفه رو نقل کرده است که ما اینجا برنامه‌های خاص نشون دادیم، سندش رو آوردیم که آقای ابو حنیفه که کلی از حنفی‌ها به حساب خودشون افتخار می‌کنن، چون این آقا معتقد به قیاس است. اینا هر چی نفهمیدم با ذهنم، هر چی از پیغمبر دستوری نرسید که اصلا معتقد به حدیث نیست. ابو حنیفه میگه 10 تا 11 تا حدیث بیشتر من قبول ندارم. این هم احادیث پیغمبر رو میذاره کنار، 10 11 تا غالبا هم از اون 10 11 تا 5 6 تاشو باز رد میکنه عملا هر چی که خودش میگه. خب ببینید خب این ابو حنیفه ای که شده سخنگوی اسلام با این فتواهایی که قابل تحمل نیست. لذا این اون شخصی که دیشب به ما تماس گرفت نگفت ابو حنیفه جزو عرض کنم اهل بیته. ما تمام هم غممون این است که آلودگی ها را از دست اهل تسنن خارج کنیم و آب گوارای اهل بیت و آب پاک اهل بیت رو دست اینها بریزیم و اگر هم بتونیم حداقل بعضی از اهل تسنن رو وادار به تحقیق کنیم، بازم هدف ما انجام شده است. خب پس ما این سؤال رو اینجا مطرح کردیم که عمر ابن الخطاب به دلیل مخالفت با خداوند متعال در بحث حکم تیمم مسلمان نیست و کفر ایمانی داره. یک سوال که ما منتظریم که عزیزان تماس بگیرن و جواب ما رو بدن و اگر هم جواب ندن یعنی حرف ما رو تأیید کردن، یعنی مولوی ها بزرگان الازهر علمای زاهدان که من هر شب دارم تأکید میکنم اگر شماره دارید که البته ما یه چند شب زنگ دادیم اینا از ترسشون بر نداشتن و گاهی رد کردن و خب اینا همه دلیل بر این است که جواب نیست. دو سه نفری هم که اون شب زنگ زدن و دیشب یه آقایی که گفت من برم چیه حدیث عشره مبشره رو
نمیدونم بله از صحیح بخاری برم
از صحیح بخاری کش کنم بقول خودش بردارم بیارم. خب آقا ما منتظریم. ایشون گفتن علتی که ما خب هر چی بر عمر میگفتیم تماس گرفتن گفتن که آقا عرض شد که خب اینا درست، اما ایشون جزء عشره مبشره است عمر خطاب، یعنی این همه جنایات رو نمیبینه،
این همه کارهایی که ما نقل کردیم، این همه ظلمهایی که پیغمبر کرده، در جنگ ها فرار کرده، بدعتهایی که آورده نشون داریم، اینا رو نمیبینه، میگه جز اشعره مبشر است. گفتم خیلی خوب، اگر حدیث اشعره مبشر درست است، برو از صحیح بخاری و مسلم برام بیار. حالا رفته که بیاره انشالله، امیدوارم پیدا کنه. ما که هرچی کشی پیدا نکردیم، بزرگان خودتون هم گشتن پیدا نکردن که چی؟ که پیغمبر اکرم به 10 نفر وعده بهشت داده باشه. این اصلا معقول نیست. یک سوال، سوال دیگه ای رو هم که شبهای گذشته ما تکرار میکردیم، امشب هم منتظر جواب هستیم، بحث یکی از دیگر از بدعتهای عمر خطاب است در بحث نماز تراویح، که متاسفانه خیلی ها معتقدن که آقا شما چرا مثلا چه کار با ابوبکر عمر دارید؟ ما مکرر گفتیم آی مسلمین جهان، شما دست از ابوبکر عمر بردارید، ما هم قول بدیم کارهای خلافی که کردن رو دیگه مطرح نکنیم. چون شما دارید به واسطه ابوبکر عمر و عایشه منحرف میشید، ما موظفیم که به شما اعلان داریم اینها منحرفن، اینها مسلمانیشون در حالی از ابهام است. اول باید اثبات بکنید که اینها مسلمانن، بعد پیروی کنید. دقت کنید، در کتاب صحیح بخاری جلد دوم صفحه 60 حدیثی نقل شده است در کتاب الصلات تراویح. این هر چی هم به تعبیر یکی از بزرگان میگه با اصلا شما یک شبکه ماهواره‌ای بزنید تحت عنوان شبکه نماز تراویح، اونقدر تکرار کنید، اونقدر بگید جوانب متعدد این قضایا و این بدعت عمر رو مطرح کنید، همه یکی برای شیعه شدن و برای هدایت شدن جامعه مسلمین اگر تعصب کورکورانه نداشته باشن کافی است. دقت کنید، راوی عبدالقاری است، عن عبدالرحمن ابن عبدالقاری انه قال خرجت مع عمر ابن الخطاب، میگه من یه وقتی با عمر خارج شدم در ماه رمضان، لیلتن فی رمضان الی المسجد، رفتیم به مسجد، فاذن الناس اوضاع متفرقون یصلی الرجل لنفسه و یصلی الرجل فیصلی بصلات الرهد. خلاصش این است که میگه با عمر رفتیم شبی در ماه رمضان به مسجد، دیدیم که مردم دارن جدا جدا نماز مستحبی رو میخونن، به تعبیر همون تراویحی که آقایون دارن الان با بدعت گذاری خلیفه‌شون به جماعت میخونن. خب میگه رفتیم دیدیم اینا همه دارن مستقلا جدا جدا فرادا میخونن. فقال عمر خطاب چنین گفت، انی ارا لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لکان امثل. دقت کنید، میگه من میبینم، نظر من این است که اگر این آقایونی که دارن جدا جدا نماز میخونن رو جمع کنیم و یک نفر امام جماعت براش بگذاریم بهتر است. انی ارا، من میبینم. تو چه کاره ای که میبینی؟
تو حاکم شرعی،
من تو حاکم شرعی، یه آیه قرآن بیاری که صحابه هم اجازه تشریع دارن. انی ارا، اگر بنا باشه هر کی میاد خلافت در دست میگیره یک نظری بده که دیگه از اسلام چیزی باقی نمیماند. تنها کسانی حاکم شرعن، حکم میتونن بکنن خدا و پیغمبر و اهل بیت. تازه اهل بیت هم غالبا اهل تشریع نیستن، همون نکات پیغمبر رو بیان میکنن. در واقع مختصرا خدا و رسول میتونن بگن فلان کار رو بکنید، فلان کار رو نکنید. ای آقا با کمال جسارت، با کمال پروی، من نظرم این است که اگر اینا به جماعت بخونه، تو چه کاره ای؟ دین رو باید از پیغمبر گرفت نه از تو. آی جماعت اهل تسنن، شما که میگید حسبنا کتاب الله، یک آیه قرآن بیارید که آقا اجازه داشته در دین خدا دست ببره، اجازه داشته مقابل سنت پیغمبر بدعت بگذاره، ما هم قول میدیم که پیروی کنیم از این شخص. اما در قرآن وجود ندارد. همه جا میگن اطیع الله و اطیع الرسول، نمیگن اطیع الله و اطیع عمر، نمیگن اطیع الله و اطیع ابوبکر و عایشه. اینا رو بفهمید. شما در نماز تراویح به جایی که اطاعت از رسول کنید، اطاعت از عمر میکنید. ادامهش دقت کنید، ثم عزم، اونجا گفت به نظرم بهتر اینا جماعت بخونن، بعد تصمیم گرفت که بله همین کارو بکنه. فجمعهم علی ابی بن کعب، همه این صحابه بدبختی که داشتن نماز رو بر طبق سنت پیغمبر میخوندن، فرادا میخوندن، همه رو جمع کرد. ابی بن کعب رو هم گذاشت امام جماعت، و اینا هم از ترسشون مجبور شدن از اون شب به بعد دیگه این قضیه رو جماعت بخونن. راوی میگه ثم خرجت معه لیلة اخرى، میگه این شب گذشت، چند شب دیگه باز همراه با عمر شدم و اومدیم تو مسجد، و ناس یصلون بصلات قارئه. دیدم عجب، همه مردم، همه صحابه دارن پشت سر ابی، عرض کنم که ابی بن کعب، همین نماز بدعت تراویح رو به جماعت میخونن. اینو خوب دقت کنید، قال عمر نعم البدعت هذهی. وقتی که عمر دید خوشش آمد از این بدعت خودش، گفت عجب خوب بدعتی گذاشتم، چه خوب بدعتی گذاشتم. بیننده های عزیز داره اعتراف میکند من بدعت گذاشتم. به چه امیدی، به چه عقلی شما پیروی از آقا میکنید میگید ما اهل سنتی؟ خودش داره میگه خوب بدعتی گذاشتم. البته من معتقدم خیلی این حدیث رو ندیدن، خیلی از بزرگان سنی ندیدن، حتی مولوی هاشون فکر میکنن نماز تراویح نمازی است که مثلا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بخوندن. این سوال ماست. خود خلیفه داره میگه من در دین خدا بدعت گذاشتم. در صحیح مسلم هم حدیثی نقل شده است که دقت کنید اینها رو کنار هم بگذارید، ما میخوام یه مقدار ابهت پوشالین خلیفه برای شما ها ریخته بشه، یه مقدار آبروی این شخص که متاسفانه آبروی بی خود دادن به ابوبکر و عمر عایشه پیش شما های آبرو کمرنگ بشه. پس اینجا عمر خطاب خودش اعتراف کرد که من در دین خدا خوب بدعتی گذاشتم. حالا میگم به کتاب صحیح مسلم، آقای مسلم ابن حجاج نیشابوری در کتاب صحیح مسلم، بله در کتاب صحیح مسلم جلد 2 صفحه 592 حدیثی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند، حدیث شماره 43 تو پرانتز 867، که پیغمبر اکرم داشتن خطبه میخوندن، در ضمن خطبهشون چنین فرمودن و کل بدعتن زلاله. این خوب دقت کنید، پیغمبر اکرم فرمودن هر بدعتی گمراهی است. صحیح بخاری اعتراف کرد، عمر گفت من خوب بدعتی گذاشتم، آقای مسلم بن حجاج نیشابوری هم گفت هر بدعتی طبق نقل پیغمبر گمراهی است.
خیلی خوب، ظاهرا تماسی داریم. دوستی که تماس گرفتید سلام علیکم، خودتون رو معرفی بفرمایید. علیکم السلام. زنده باشید. اهل سنت هستید یا از شیعیان هستید؟
بله
اهل سنت هستید. خیلی خدا
من
از آقای
سوالی بکنم، خدمت شما سلام عرض میکنم.
میخواستم یه سوال از آقا بپرسم.
سوال نپرسین، اول سوال منو جواب بدین. چشم، من در خدمت شما.
من میخواستم سوال بپرسم چون شارژم تمام میشه.
خب شارژ ما هم تموم میشه، شما جواب ما رو بدید تا تموم نشده. آیا عمر تارک الصلات بوده یا صحیح مسلم دروغ میگه؟
آقا امام زمان شما کیست؟
آقای عزیز سوال من جواب بدید، آیا عمر تارک الصلات بوده یا بخاری مسلم دروغ میگه؟
من به اون حدش نیستم، من شما میخوام سوال.
نه شما حرفا ندارید آقا، تعارف که ندارید، شما جواب منو بدید، بنده تا صبح میرم به شما معرفی میکنم امام زمان مون کیست. شارژش تا وجود میشه. خیلی خوب، خیلی خوب دقت کردید که پس در صحیح مسلم روایتی نقل شد از پیغمبر اکرم که کل بدعتن زلاله، هر بدعتی گمراهی است. عمر خطاب هم اعتراف کرد نعم البدعت هذه، خوب بدعتی گذاشتم. یه کسی زنگ بزنه خواهشاً یا آرزو به دل ما موند که بگه آ بسم الله الرحمن الرحیم بدون حاشیه میخوام جواب سوالای شما رو بدم، اما سوال اول جوابش این، سوال دوم جوابش این، بینی یا بین الله. اگر جواب منطقی ما بفهمیم و بشنویم دیگه تکرار نخواهیم کرد. یک نکته، پس تا اینجا اثبات شد بدعت گذاری خلیفه متاسفانه باعث گمراهی خلیفه است. حالا ممکنه بعضی بگن نه آقا شاید سنت پیغمبرم تراویح بوده، که ما در شبهای گذشته عرض کردیم، دوباره هم تکرار میکنیم، در کتاب صحیح بخاری اتفاقا پیغمبر اکرم سفارش کردن که نمازهای مستحبتون رو به جماعت نخونید، یعنی تراویح نخونید، برید فرادا بخونید. در کتاب صحیح بخاری جلد 1 صفحه 240 دقت کنید، باب و صلات اللیل، حدیث شماره 731.
خدا امکان داره یه بار
بزرگترش کنم؟
بزرگتر کن صفحه رو. بله بله.
عن زید ابن ثابت، راوی زید ابن ثابت است، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتخذ حجرتون قال حسبت انه قال من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي. خلاصش این است که پیغمبر اکرم یه اتاق رو در مسجد برای خودشون در نظر گرفتن تو ماه رمضان که در اونجا عبادت میکردن. فصلى بصلاته ناس من اصحابه، اون نمازهای مستحبی، اون نوافلی که پیغمبر اکرم میخوندن، بعضی از صحابه اومدن به حضرت پشت سر حضرت اقتدا کنن، از بعد حدیث معلوم میشه که اینها یواشکی اومدن که اقتدا کنن، اینه اجازه از پیغمبر نگرفته بودن. و علتش این است، دلیلش این است، فلما علم بهم جعل یقعد، وقتی که پیغمبر متوجه شدن که آقایشون دارن نماز مستحبی میخونن، گروهی پشترشون اقتدا کردن، حضرت علالظاهریه که نشستن وسط نماز، شاید نشستن و علامت این بود که آقا دیگه شما ادامه ندید. فخرج الیهم، اومدن پیش صحابه، فقال، چنین گفتن، قد عرفت الذی رأیت من سمیعکم، فهمیدم که شما نظرتون چی بود، داشتید نمازهای مستحبتون رو مثلا تراویح رو با جماعت با من میخوندید. بیننده عزیز خوب دقت کنید، فصلوا ایها الناس فی بیوتکم، ای صحابه نمازهاتون رو، نمازهای مستحب رو تو خونه هاتون بخونید. فان افضل الصلاه صلاه المرء فی بیته، بهترین نماز نمازی است که انسان تو خونش بخونه، الا المکتوبه، یعنی فقط نمازهای واجب را شما میتوانید تو مسجد با جماعت بخوانید، اما نمازهای مستحبی که یکیش تراویح هست، پیغمبر اکرم طبق نقل صحیح بخاری تصریح میکنن، حتی دیگران میان به حضرت اقتدا کنن، حضرت مینشینن میگن آقا مستحبات رو به جماعت نخونید. خلیفه از کجا این بدعت رو آورد مقابل سنت پیغمبر؟ خب اینم از این سوال که سوال دومی بود که مطرح شد. ما همچنان منتظر جوابهای منطقی شما بیننده ها هستیم، که البته دیگه مقداری سلب امید شده از بس زنگ زدند و فقط تنها هنرشون این است که عجله دارن، اول سری زودتر و طلبکار هم هستن که ما باید جواب بدیم که آقا زود باشین، شارژ ما داره تموم میشه و انگار ما این بساط رو پهن کردیم که آقایون بیان دیگران رو گمراه کنن. ما فقط عرض کردیم همه جور پاسخگو هستیم، به شرطی که اول پاسخ ما رو بدهید، قانع بشویم، بعد هر سوالی داشتید در هر موضوعی ما حاضریم انشاءالله پاسخگو باشیم. خب این هم از این سوالاتی که ما خدمت بیننده ها
اخت. اگر انشاءالله برسیم به بحث ناگفته های از مظلوم تر پیغمبر که
خب، اما بحثی که تو این شب ها مطرح میکنیم، عرض کردیم ناگفته های از مظلوم ترین پیامبر است، یکی از ظلم هایی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شد همین ظلمی بود که صحابه و خلفا با دستورات پیغمبر اکرم مخالفت میکردن. دیگه از این ظلم بالاتر، از این مظلومیت بالاتر، پیغمبری که اینها رو از وحشیگری و توحش عرب جاهلی نجات داد، این عرب جاهلی که به تعبیر از زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه بهترین آبی که مینوشید آبی بود که شتر توش ادرار کرده، پیغمبر اینها رو از این لجنزار نجات داد. وقت اینها به جای دست درد نکنی پیغمبر تا جایی که تونستن با پیغمبر اکرم مخالفت کردن. عرض کردیم یکی از جریانات جریان احد بود که گفتیم در چهار نوبت مخالفت صورت گرفت. یک جریان در جریان خندق بود که بسیاری از صحابه با پیغمبر اکرم مخالفت کردن. نمونه سوم جریان حدیبیه است که واقعا به ساعت حدیبیه هم یه پرده دیگری از افتضاح صحابه را برملا می کند. کسانی که اینقدر ارادت به اصحاب پیغمبر دارن، که باز ما عرض میکنیم ما صحابه پیغمبر را دو مدل میدانیم، بعضی ها پاک مؤمن مطیع خدا و رسول و تا دم مرگ هم هیچ بدعتی در دین خدا نگذاشتن و هیچ مخالفتی با رسول اکرم نکردن، ما اینها رو احترام میکنیم، توهین به اینها رو جایز نمیدانیم و کم هم نیستن. ولی گروه هم صحابه بودن که منافق بودن، سوره منافقین برای اینا نازل شده، گروهی بودن که در هم روز اول خون به دل پیغمبر کردن، زیادم نیستن. ما یه وقت اینجا اعلان کردیم آقا دست از 20 تا از صحابه شما بردارید، پیغمبر اکرم در غدیر حداقل 120 هزار صحابی با ایشون بیعت کردن، شما هم معتقدید هر کی که پیغمبر رو دیده میشه صحابی؟ آقا ما اقلشو میگیم 80 هزار، چون دیگه از 80 هزار کمتر دیگه تو غدیر نقل نشده، 20 تاشو استثناء کنید، دست از این 20 تا بردارید، بقیه شما مخلصشونید. اما متاسفانه وقتی ما میخوام اعتراض به صحابه کنیم فقط همین 20 تا رو مورد نظرشون میاد، وقتی ما متائن صحابه میگیم به این 20 تا، اگر کسی اعتراضی میکنه میگن توهین به همین 20 تا کردید. آقای 20 تا رو کنار بگذارید، مگه بقیه صحابه نیستن؟ مگه سلمان صحابه نیست؟ مگه خود امیرالمؤمنین فاروق اعظم صدیق اکبر علی ابن ابی طالب صحابه نیست؟
حالا توهین به صحابه بدتر یا کشتن صحابه؟
دیگه اون بالاترین توهینه دیگه.
ابوذر رو که کشتن، که تبعیدش کردن به ربضه و اونجا به شهادت رسید از گرسنگی و تشنگی، خب این توهین نیست؟ که حالا کسی بیاد بگه آقا عمر نماز نمیخونه، عمر تارک و صلاته، حکم تیمم رو بلد نیست، این بده. ابوذر رو که حدیث داریم در مورد ایشون که پیامبر خدا فرمودن بر خورشید جای طلوع نکرده، بر چیزی نتابیده که اون چه یا اون چیز مضمون حدیث میسازه که رازگوتر از ابوذر باشه. خب آیا کشتن یک صحابی گناهش بالاتر هست یا اینکه آدم بیاد بگه که خب آجان عمر حکم تیمم رو بلد نبوده؟ جنگ با یک صحابی، عذر میخوام، جنگ با یک صحابی که به نص صریح قرآن نفس پیامبر هست، این گناهش بالاتره یا اینکه آدم بگه که خب آقا عمر به پیامبر توهین کرده؟ چرا عمر به پیامبر توهین کرده؟
اتفاقا این یکی از مسائل حرف روزم هست که بعضیا میگن که در اسلام ترور وجود ندارد. بله، اما دقت کنید اولین تروریست ها در اسلام کیا بودن در تاریخ؟ دقت کنید اولین کسانی که در اسلام سنگ بنای ترور رو گذاشتن برخی از صحابه بودن. کیو می‌خواستن ترور کنن؟ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. جریان عقبه اولا را دقت کنید، برگشته از تبوک، جریان عقبه ثانیه از قله‌های حرشا، برگشته از غدیر که آیه قرآن هم هست و همو به مالم ینالو، نص آیه قرآنه. تمام مفسرین نوشتن که برخی از صحابه تصمیم داشتن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو از رو کوه‌ها بندازن پایین و ترور کنن. حالا بعضی ها میان اینجوری مطرح میکنن که میخوان این افتضاح صحابه مطرح نشه، میگن آقا ابولولو عمر رو ترور کرد، درست؟ و شما دارید از تروریست دفاع میکنید. من دارم اینو عرض میکنم، شما دست از قاتلین پیغمبر بردارید، دست از اون صحابه‌ای که خواستن پیغمبر اکرم رو از رو کوه بندازن پایین بردارید، ما دست از ابولولو برمیداریم. در صحیح بخاری نقل شده است که پیغمبر اکرم به دست عایشه ترور شد و مسموم شد. حدیث لدود رو ما آوردیم اینجا نشون دادیم. شما دست از قاتل پیغمبر عایشه تروریست بردارید، ما دست از ابولؤلؤ برمی‌داریم. حتی در تاریخ آمده است که ابوبکر دستور ترور فجاعه رو داد، زنده زنده تو قبرستان بقیع فجاعه رو آتش زدن. شما دست از ابوبکر تروریست بردارید، ما دست از ابولؤلؤ ور می‌داریم. حتی نقل تاریخی سندها شما آوردیم نشون دادیم که عمر بن الخطاب فتوای قتل سعد بن عباده انصاری رو صادر کرد، شما دست از عرض کنم که عمر بن الخطاب تروریست ور دارید، ما دست از ابولؤلؤ بر می‌داریم. در موارد متعدد و متعدد و متعدد نقل شده است که عمر بن الخطاب در جنگ ایران به خصوص چقدر بیگناهان رو ترور کرد و به شهادت رسون، شما دست از عمر خطاب تروریست ور دارید، ما دست از ابولؤلؤ ور می‌داریم. جریان مالک بن نویره که دیگه معروف است، کی ترورش کرد؟ خالد بن ولید. به دستور کی؟ به دستور ابوبکر. پس شما دست از ابوبکر تروریست ور دارید، ما دست از ابولؤلؤ ور می‌داریم. اینا دارن عوام فریبی می‌کنن. ترور رو برخی از صحابه جا انداختن، ترور بیگناهان رو بعضی از خلفا جا انداختن. خب بله، وقتی که شما یک تیر رو میسازی، یک چاقو رو دسته میکنی، با همون چاقو هم خودت رو ترور خواهند کرد.
تا زنه یک تماس هم نمیسه میدید فرس.
بله،
دوست عزیز سلام علیکم، خودتون رو معرفه بفرمایید لطفا. الو.
الو،
سلام علیکم.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟
خیلی ممنون، متشکرم. اهل سنت هستید یا از شیعیان هستید از زمان؟
اهل سنت.
خیر انشالله.
من خدمت شما سلام عرض میکنم. سوال ما رو شنیدید؟ نظر شما نسبت به بی‌نمازی خلیفه چیست؟ صحیح مسلم دروغ میگه؟
آقا ما تحقیق کردیم، اهل تحقیق هم هستیم الان.
خدا خیرت بده احسن.
اهل تحقیق هم هستیم، واقعا اون کتابی که شما تعریف کردیم ما نگاه کردیم، این کتاب به نام چرا سکوت.
خب
تعریف کردیم، نگاه کردیم، واقعا دیدیم بله تو بخاری هم چنین حدیثی هست.
خب حالا بعد ما نظر تو چیه؟ با چیکار کنیم؟
نظر ما اینه که بله این چیزا بوده، تو بخاری هم هست، حقیقت داره.
خب آیا امروز می توانیم دینمون رو از چنین شخصی که این کار رو کرده بگیریم؟
دیگه تو کتاب بخاری اومده دیگه نمیشه، دیگه واقعا نمیشه بگرفت.
خیلی خب، پس باید از کی پیروی کرد؟
کی؟
باید دین رو از کی گرفتون امروز که بالاخره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضور ندارن؟ مسلمانیمون رو باید از کی بگیریم؟ از عمر خطاب یا از اهل بیت؟
دیگه باید به حدیث ثقلین عمل کنیم دیگه.
احسن، خیلی خوب. ما حرفمون همینه، خدا خیرتون بده، خیلی. که تعصبی ندارید و بازم ما اصرار نداریم که
ان شاء الله به زودی زود می‌خوام تصمیم گیری کنیم دیگه.
ان شاء الله عجله هم نکنید، کاملا تحقیق کنید، کتابای دیگه‌رم ببینید.
فقط من یه سوال داشتم ازتون.
بله بفرمایید.
در مورد نماز پیغمبر آیا دست بسته بود یا دست باز بود؟ فقط اینو می‌خواستم.
بنده حتا سوال می‌کنم، ابوبکر دست بسته می‌خونه دست باز؟
چرا؟
ابوبکر دست بسته می‌خونه یا دست باز؟
والا من تو تحقیقاتی که داشتم تو کتابای خودمون دیدم که دست باز نماز می‌خوندن.
احسن. ما معتقدیم به اسناد مختلف پیغمبر اکرم حتی ابوبکر
توی الان به من توی کامپیوترتون نشون بدین یک حدیث.
الان من امکاناتشون مقداری محدوده، نمیتونم براتون بیارم، ولی میتونم فردا براتون بیارم که بالاخره ببینید جزء بدعت هایی است که عمر خطاب، کسی که عادت به بدعت گذاری است، معروف و مشهور است که در جنگ یکی از فتوحات ایران گروه اومدن پیش عمر خطاب به این شکل ایستادن مؤدب، نگاه کرد گفت چرا اینها اینجوری میکنن، گفتن اینها معمولا جلوی آدمای بزرگ به این شکل. الانم تو ایران رسمه جناب آقای بزرگوار، فکر می‌کنم وقتی ما سلام می‌کنیم ببینید دست می‌ذاریم رو سینه، مثلا سلام علیکم، این رسم ایرانیاست. اون زمان ظاهرا دو دست می‌گذاشتن، خلیفه نگاه کرد گفت نه این رسم خوبی است، از امروز به بعد مردم تو نماز همین کارو می‌کنن. این محتوایی است که عمر خطاب در نماز به این شکل تصمیم گرفت که مردم این کارو بکنن. وگرنه اگر بحث احترام باشه، نعوذ بالله، مگه پیغمبر خودشون متوجه نبودن که مثلا احترام به این شکله؟ جدای از اینکه این هم بین اهل تسنن اختلافی است، هیچ کدام از اهل تسنن بستن دست را واجب نمیدونن. شما میبینید مالکی ها باز میکنن، بعضیا رو سینه میذارن، بعضیا رو ناف میذارن، بعضیا زیر ناف. ما سوال مون اینه که اگه واقعا سنت پیغمبر است دست بستن، بالاخره پیغمبر زیر ناف میذاشتن، بالای ناف میذاشتن، رو سینه میذاشتن، راها میکردن؟ این معلومه جز بدعت های خلیفه است. و حتی ابوبکر هم دستش را در نماز نمیبسته، خود عمر هم اگر نماز میخونده که نمیدونم کی میخونده، همون زمانی هم که میخونده ابتداعا دستش را نمیبسته و باز میکرده. این اسناد فراوان شما تو اینترنت هم تو
میدنی؟ یک سوال دیگه داشتم، ببخشید.
بفرم. خب این سوال سرش به یک بالین رفت یا نه؟ این که ما شما سوال کنید ما هم
بله. شما جواب سوالتون رو گرفتید از توضیحات حاج آقا یا نه؟
یک سوال داشتم آخر، بعد دیگه نمیتونم دیگه صحبت کنم. میخواستم خب. در مورد آیه 78 سوره اسراء توضیح بدید.
آیه 78 سوره اسراء، خب یک فضای مفصلی بالاخره ما
ببخشید دیگه.
خواهش میکنم. ببینید ما چند سلامت باشین ان شاء الله. شما همچنان به تحقیقاتتون ادامه بدید و اینقدر مسائل نگفته اینجا هست که ما نسبت به کل قرآن باید بیام اینجا توضیح بدیم. ما هم به بینندگان عرض میکنیم نسبت به آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. این آیه در قرآن هست، هر کس بر طبق نظر خدا حکم نکند، بر طبق حکم خدا حکم نکند، مسلمان نیست. خلیفه هم گفته نعم البدعت هذه. بدعت هم یعنی یه چیز نو، یعنی یه چیزی خدا پیغمبر نیاوردن اسمش میشه بدعت. یک کسی بیاد این آیه رو برای ما توضیح بده که ای آیه شریفه مراد چیست؟ آیا میتونیم بگیم عمر خطاب کفر ایمانی داشته یا خیر؟ در هر صورت از اینکه تماس گرفتید و تعصب نداشتید و کلکل نکردید با ما و بالاخره به اصل مطلب پرداختید بسیار سپاسگزاریم. آقا فرصت
تقریبا 4 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. اگر برسیم
یکی از مخالفت هایی که با پیغمبر اکرم شد عرض کردیم در جریان حدیبیه است. من یک خلاصه از حدیبیه بگم. در جریان حدیبیه 3 تا نکته مهم مطرح است که آبروی برخی از صحابه رفت و 2 تا نکتهش هم آبروی شخص خلیفه عمر خطاب رفت که اینجا هم اثبات می شود یکی دیگر از ادله ای که عمر خطاب مسلمان نبوده جریان حدیبیه است. ما تا الان چند دلیل آوردیم بابا چجوری بگیم پیروی از کسی که نسبت به اسلامش باید تحقیق کرد جایز نیست؟ یکی بحث تیمم، یکی بحث تراویح، یکی بحث توهین به پیغمبر اکرم، یکی بحث فرار از جنگ در احد که قرآن میگه فراریات تو جهنمن، یکی هم جریان حدیبیه که رسما خودش دیگه اعلان کرده و جای هیچ شک و شبهه‌ای نیست. من قبلش یه خلاصه‌ای از جریان حدیبیه برای شما عرض کنم بعد وارد بشیم ببینیم که صحابه کجا مخالفت کردن، عمر در کجا با پیغمبر رسما و به طور شخصی مخالفت کرد، و نکته آخر چی گفت عمر ابن خطاب در حدیبیه که اثبات می شود که آقا معتقد به نبوت نبوده است. پیغمبر اکرم در سال 6 هجری به خاطر رؤیای صادقه و یک خوابی که دیدن تصمیم گرفتن که برای انجام مناسک عمره به مکه برن. خب پیغمبر خدا به مسلمان اعلام کردن که در ماه ذی‌القعده قراره که برای عمره به سوی مکه حرکت کنید. خب میدونید خیلی ها سالها بود از مکه دور بودن دیگه، بعد از هجرت 4 سال 5 سال خیلی اومده بودن دیگه، خونه هاشون مکه بودن، خونه هاشون مکه بود. خب خیلی علاقمند بودن، پیغمبرم به مسلمانان دستور دادن که هیچ گونه سلاحی بر ندارید، ما قصد نظامی نداریم، فقط میخوایم عمره انجام بدیم، غیر از سلاح سفر، این همون شمشیر که عرب عنوان سلاح سفر بهش مطرح میکنه، فقط شمشیر بردارید، نیزه و سپر و هیچ چی بر ندارید. چرا؟ به خاطر این که مشرکین فکر نکنن ما برای جنگ داریم میایم، بدونن که ما داریم انجام برای انجام عمره میایم. 1400 نفر از صحابه و به قولی هم 1800 نفر از مسلمانان جمع شدن و از مدینه حرکت کردن به سوی مکه. در ذوالحلیفه احرام بستن و 70 تا شتر رو برای قربانی تعیین کردن و اینجوری پیغمبر اکرم هدفشون رو بیان کردن که آی مشرکین، اگر جاسوساتون خبر میارن برای شما، بدانید که ما فقط برای انجام عمره آمدیم، نه وسائل نظامی داریم، نه قصد درگیری داریم، اینها همه محرمند، اینا هم همه عرض کنم قربانی هاشون هست و راه افتادن. خبر به قریش رسید، از حرکت پیغمبر مطلع شدند و برای اینکه جلوگیری کنن از پیغمبر اکرم از پیشروی مسلمانان، خب میترسیدن حسابی، خالد ابن ولید را با 200 نفر سوار نظام به یک منطقه اعزام کردن به نام کراع الغمیم. بله خب فرستادن، چقدر دیگه فرصت
دارید؟ یک دقیقه.
حالا تا هر جاش رسید دیگه. بالاخره خالد ابن ولید اومد عرض کنم که از ورود مسلمان ها به مکه جلوتر جلوگیری کنه، یعنی با این 200 نفر اومدن. پیغمبر اکرم هم از یک راهنمایی خواستن که یک راهی ما رو ببر که ما با خالد ابن ولید درگیر نشیم، چون او قصدش قصد جنگ است، ما هم قصد جنگ و خونریزی نداریم، به یک شکلی باشد که ما با این درگیر نشیم. گمان کنم که دیگه بله
تصور فرصتمون به پایان رسید. ان شاء الله ادامه این بحث رو ما فردا شب ادامه خواهیم داد.